خب دوباره به همون یک بینام پیامک زدن. عاقلانه نیست که از روی مد روز تقلید کرد، باید پوشش مناسب رو با عقل سلیم انتخاب کرد. آقا صدرا، اینجا استدیو هشته.
آخرش ما میتونیم خستگی رو بندازیم تو سطلای پیاده رو، با پیاده رو بریم تا دل خوشی، با پیاده رو بریم تا دل خوشی. یه روزی ما میتونیم با هم دیگه بریم و به بوی بارون برسیم، کافیه رویا تا نفس بکشی، کافیه رویا تا نفس بکشی. بذار باختن ها ببازن، خنده هامون چاره سازن، درای فکر ما بازن یه روز خوب و میسازن، درای فکر ما بازن یه روز خوب و میسازن. میتونیم تصویر زندگیمونو پر از حال خوب و تازگی کنیم، زندگی رو بسازیم حتی یواش، زندگی رو بسازیم حتی یواش. زنده بودن خوبه واسه زندگی، نه دلیلی باشی واسه خستگی، پس بخند و فکر قصه نباش، پس بخند و فکر قصه نباش. بذار باختنا ببازن، خنده هامون چاره سازن، درای فکر ما بازن یه روز خوب و میسازن، درای فکر ما بازن یه روز خوب و میسازن.
مهمترین اخبار روز. اسدی گفته که اولویت ایران تماشا با نمایشنامه خانی است. اسدی کیست؟ امید اسدی رو دارم میگم، مدیر تماشاخانه ایران تماشا، که ضمن بیان این مطلب ادامه داده که در این مدت ما یک کار نمایشنامه خانی اجرا کردیم، یکی هم از پنج شنبه آغاز شد، بنابراین علارغم دستورالعمل‌های اجرا تصمیم گرفتیم مدتی از حضور مخاطبان و گروه‌ها امتناع کنیم، بنابراین به یک نوعی تصمیم داریم حتی المقدور فضای شلوغی رو ایجاد نکنیم که خدایی نکرده ما به انتشار ویروس کرونا کمک نکرده باشیم. مدیر ایران تماشا اظهار داشته که از پنج شنبه نمایشنامه چرک نویس رو با گروه اتود اجرا خوانی داریم. نویسنده این کار احسان امانیه و مجوزهاش گرفته شده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از پنج شنبه اجراش آغاز شده. برای این کار تلاش کردیم هم چراغ تئاتر رو روشن کرده باشیم، همین که بتونیم در شرایط بهتری یک فضای اجرایی به وجود بیاریم. مراتب ثبت ملی 20 اثر فرهنگی تاریخی ابلاغ شد. گزارش خبرنگار حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گروه علمی فرهنگی و هنری خبرگزاری صدا و سیما در یکی از نامه‌های آقای علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خطاب به آقای عباس رضایی استاندار اصفهان اومده که در اجرای بند جیم ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور که مصوبه سال 1364 مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور که مصوبه 1367 بوده در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی در کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی ساختمان اداره نوغان نطنز واقع در استان اصفهان شهرستان نطنز بخش مرکزی یعنی شهر نطنز بلوار مصطفی خمینی حد فاصل فرمانداری و شرکت گاز که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره 32765 مورخ 24698 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ابلاغ می شود. خدا رو شد. هنرمندان هنوز در مرحله شوک کرونایی هستند. عضو هیئت مدیره انجمن مجسمه سازان ایران معتقد است که در آینده شاهد انعکاس ایثار مدافعان سلامت در مجسمه سازی و طراحی تندیس‌ها و یادمان‌ها خواهیم. درسته که اینجا رادیو نمایشه، اما یکی از مهمترین ویژگی‌های هنرها، اصولاً همه هنرها، ارتباط در واقع تنگاتنگیه که با هم دارن، مثل یک حلقه زنجیر که در کنار زنجیر در واقع حلقه دیگر شکل میگیره و در نهایت یک کل رو میسازن. در همین راستا قرار هست در استدیو 8 از این به بعد هر روز شنبه ها به شما یک ساز رو معرفی بکنیم، یک ساز موسیقی. بریم ببینیم که امروز چه سازی رو قراره حسابی بهتون معرفی بکنیم.
سلام، شما میدونین این چه صداییه؟ گیتار روایت های متفاوتی داره. عده‌ای بر این باورن که گیتار از مصر سرچشمه گرفته. گیتار برقی یا گیتار الکتریک گیتاریه که صدای اون به وسیله تقویت کننده الکتریکی تغییر میکنه. در زمان حکومت اسلام در اروپا ساز گیتار توسط زریاب دارابگردی و چند نفر از شاگرداش به آندلوس برده شد. در اون زمان به گیتار کیتارا یا قیتارا میگفتن و نام کنونی گیتار برگرفته از همین نامه. در واقع وجود پسوند تار در نام گیتار میتونه نشانگر این باشه که گیتار ساز ایرانی است. گیتار پاپ محبوب و مردمیه. این موسیقی احساسی به صورت کاملا ساده و صمیمی به مخاطب انتقال داده میشه و معمولا همراه با آوازه. رمز موفقیت گیتار پاپ در همین مردمی بودن و احساس نزدیکی به اونه. ظاهر گیتار آکوستیک شبیه گیتار کلاسیکه. سیمهای این گیتار فلزی و کاسه صدای اونم بزرگتره. صدای گیتار آکوستیک دارای یک زنگ خاصه و به دلیل همین تنین زنگدار بیشتر در آهنگهای بلوز، کانتری، فولک و راک به کار میره. اما اگه از طرفداران موسیقی بلوز، کانتری یا فولک هستید، بهتره که همین گیتار رو انتخاب کنید. گیتار کلاسیک دارای تاریخی کهنه که آغاز نامشخص و مبهمی داره و در پیچ و تاب تاریخ گم شده. اجداد گیتار کلاسیک در هزارهای اول و دوم قبل از میلاد در خاور نزدیک نواخته می شدن. و اما از نوازندگان معروف ساز گیتار میتوان لیلی افشار، مهرداد پاکباز، فرزاد دانشمند، سیمون آیوازیان و بهرام آقاخان نام برد. این روزا طرفدارای صدای زیبای گیتار کم نیستن. روز به روزم به تعدادشون اضافه میشه. امیدوارم شما هم مثل ما لذت برده باشید.
خب ساعت 19:13 است، همراه شما بودیم. ساز گیتار رو بیشتر شناختید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگر موندید که چه سازی رو انتخاب بکنید برای اینکه بنوازید کمکتون کرده باشه. در ادامه هم حتما شنبه های دیگر سازهای دیگر رو بهتون معرفی میکنیم. اما یه سر بزنیم به پیامکاتون. آقای خانم معظمی گفتن کسانی که با مد روز جلو میرن و تصمیم میگیرن از خودشون اراده ای نداشته باشند و مدگرا هستن که طبیعتا از کشورهای بیگانه هستن برای زندگیشون تصمیم میگیرن و دیگر خودشون. خانم خیلی دیگه شما دارید تند میرید. نه اینجوری هم واقعا نیست، اما پوشش مناسب و در عین حال متناسب فرهنگ اسلامی بسیار بسیار نکته مناسبیه که این پیامکیه که برامون یکی دیگر از همراهانمون فرستادن که بی‌نام هستن. من نمیدونم چرا نامتون رو برامون نمیفرستید آخه. اما بریم در این لحظه همراه بشیم با آقای مصطفی محمودی عزیز که قرار هست یک فیلم خوب دیگه بهمون معرفی بکنن. آقای محمودی سلام.
به نام خداوند بخشند و مهربان. فرزام رنجبر عزیز سلام میگم خدمت شما و خدمت یکایی که شنوندگان خوب استودیو 8. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و با شما صحبت میکنم.
منم خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم آقای محمودی. امیدوارم حالتون خوب باشه، صداتون قبراق باشه. آقا شما صداتون یه ذره اینجوری خسته است، من اصلا دلم میگیره. امیدوارم حالتون خوب باشه. آقای محمودی امروز چه فیلمی رو قراره بهمون معرفی کنید؟
امروز همونطور که میدونید همچنان در هفته عفاف و حجاب هستیم. بله. و من میخوام یک فیلم سینمایی ایرانی منطبق با موضوع عفاف و حجاب رو امروز با اجازتون معرفی کنم به عزیزان شنونده استودیو 8. اسم فیلم هست دلبری، به کارگردانی سید جلال دهقانی اشک زری، محصول سال 1394.
بله.
فرضم دلبری در گونه سینمایی خانوادگی و اجتماعی ساخته شده و هنگامه غازیانی، عباس غزالی، محمد رضا شیرخانلو و آتیلا پزیانی ایفاگران نقش‌های اصلی این فیلم سینمایی هستند. داستان این فیلم 73 دقیقه‌ای درباره توبا همسر یک جانباز قطع نخاییه که فقط میتونه چشماش رو حرکت بده. در شب عروسی خواهرزادش توبا تلاش میکنه بیش از پیش به همسرش توجه کنه و ماجراهایی اتفاق میفته.
بسیار عالی، بسیار فیلم جالبی باید بشه به نظرم. من که ندیدمش.
دومین ساخته سری جلال دهقانی هشکزری هست این فیلم که البته با ایده نمای نقطه نظری جانبازی که روی تخت خوابیده فیلم شروع میشه. این ایده نما بسیار شبیه فیلم خارجی اتاقک قواسی و پهروانه جولیان اشنابل هست. اما قرار نیست ایده هایی که ازشون استفاده میکنیم در نهایت به نتیجه خوبی منجر بشن و مثل اصلشون بدرخشن. اتفاقی که شاید حالا یک فکر خوبی بوده که تلاش کرده کارگردان ایرانی بشه، اما اینکه بخوایم در یک لوکیشن واحد و تنها با یک هنرپیشه فیلم بسازیم، خب اگرچه قابل توجهه اما به هر حال بسیار بسیار کار سختیه، اونم در سینمای ایران که به نوعی تماشاچی ها عمدتا عادت به فیلم های ندارن. یعنی در این فیلم فرزام عزیز بیشتر بخش فیلم رو ما به تنهایی هنگامه غازیانی رو میبینیم در نقش توبا که داره ایفای نقش میکنه و این یکی از اون کارهای سختی که در سینمای ایران اتفاق افتاده. به این دلیل عرض میکنم به خاطر اینکه ذائقه تماشاگران حالا درست یا نادرست خیلی سخته که بتونی تماشاگر فقط با یه بازیگر نگه داری توی سینما. و اگه خاطرت باشه ما سالها قبلا مثلا آقای کیومرس پوراحمد فیلم شب یلدا رو ساخته بود.
بله.
محمد رضا فروتن بازی بسیار بسیار خوبی کرده بود. اونجا هم اگه خاطرت باشه لوکیشن فقط آپارتمان بود، اما به هر حال تماشاچی ایرانی اون فیلم رو هم باهاش سخت کنار اومد و این یکی از مشکلاتی که سینمای ایران داره.
بله، یه جمله، یه در واقع دیالوگی خیلی معروف داره اون فیلم که میگه تولده ولی کسی که تولدش باشه نداریم. اصلا به نظرم اون فیلم ولی برای اهل در واقع سینما فیلم مهمیه در تاریخ سینمای ایران.
دقیقاً.
بسیار خب.
داریم از فیلم که
نه بخشایی از فیلم رو الان نداریم ولی ادامه صحبت‌های شما رو داریم که خیلی هم جذابه.
خیلی هم خوب. عرض کنم که بازی‌های هنگام قاضیانی و محمدرضا شیرخانلو به نقش اون پسر کوچکش همترازن، به هم میان به عنوان یک مادر و پسر. بازی‌های دو تا نقش فرعی داستان البته نچسبه، یعنی پسر بزرگ و دختر خانواده، و فیلم هر موقعی که دوربین به اونها میرسه یک مقداری به لحاظ ریتم افت میکنه. فرضاً دلبری بنا بوده تا عاشقانگی یک همسر فداکار جانباز با شوهر قطع نخواهیش باشه، یک سوژه بسیار بدی که در سینمای ایران خیلی کمتر بهش پرداخته
بله،
شده
بله.
و عرض کردم توی سینمای کشورمون متاسفانه کمتر شاهد ساخته شدن فیلم هایی هستیم که توی تمام لحظات متکی به حضور یه بازیگر باشن و به یک نمایش تک نفره در واقع تبدیل بشن. دلبری همچین فیلمیه که میشه اون رو یک نمایش انفرادی کامل از سوی هنگامه قاضیانی بدونیم، در نقش زنی که در خانه شاهد در واقع شهادت همسر جانبازشه و در مواجهه با این واقعه به دنبال کشف یک پاسخ درباره زندگی مشترک خودش با همسرش. اگرچه فیلم به عنوان در واقع دومین ساخته فیلمساز قابل تحمل هست و میشه از بخشی از حالا اشکالاتی که در محتوا و به ویژه در ساختار البته وجود داره گذشت، اما من وقتی فیلم رو دوباره دیروز میدیدم برای اینکه بتونیم امروز با هم بیشتر صحبت کنیم، فکر میکردم یک کاش آقای اشکزری، این کارگردان خوب و با آتیه و دغدغه‌مند سینمای کشورمون، فرضم یک کاش مثلا سر فیلم چهارم پنجمش میرفت سراغ این موضوع. چرا؟ به همون دلایلی که عرض کردم، یعنی ذائقه مخاطب ایرانی، جنس این گونه فیلم‌ها که در سینمای ایران خیلی کمه و اساساً سخته دیگه شما محل فیلم برداری یا همون لوکیشن، یعنی جایی که اتفاقات فیلم میگذره، قصه میگذره، محدود باشه، بازیگر هم مثلا یه نفر و دو نفر باشه و شما بتونی برای تماشاچی ایرانی با این سلیقه و ذائقه‌ای که داره در واقع ریتم رو حفظ کنی و او رو راضی از سالن سینما خارج کنی.
اینجا هم دوباره بحث فیلمنامه پیش میاد دیگه، اینکه فیلمنامه چقدر واقعا کشش این کار رو داره. مثلا ما فیلم لاک رو داریم، قفل، با بازی الان فراموش کردم، ولی اونم کاملا توی ماشین میگذره، یه فیلم در واقع خارجیه که کلا توی ماشین از ابتدا تا انتها توی یک ماشین در حال رانندگی میگذره. خب اون فیلم واقعا آقای محمودی اگر ندیدید توصیه میکنم مخاطبهای عزیزمون، ببخشید البته من دارم جسارت میکنم آقای محمودی، اما بسیار فیلم تاثیرگذاری. مسئله همین فیلمنامه است دیگه، شما هم اشاره کردید.
بله البته حالا من در واقع فرمایش شما رو تکمیل بکنم، فیلم قفل یا لاک
بله بله بله.
فرمودید فیلم انگلیسی است، محصول سال 2013 هم هست اگر اشتباه نکنم، بازیگر اصلیش هم تام هاردی
دقیقاً. بله کاملا. خب ببینید، آخه شما ببینید
و حالا جالبه همون فیلم اگر من اشتباه نکنم فروش بدی هم نداد،
نه فیلم
محصول سینمای انگلستان هم بود و به هر حال بله فیلمنامه به نظر من خیلی خیلی مهمه تو این مسئله و یادمون نره به هر حال سینمای ایران هنوز به لحاظ تکنولوژی های در واقع کاربردی در سینما هنوز دچار مشکلات زیادی هست و یه مقداری احتراز میکنه از رفتن به این سمت و سو. به خاطر همین ما شاید نتونیم، حالا مثالی که زدیم، من میخوام نزدیک کنم فیلم دلبری رو به همون فیلمی که شما گفتی که باید این امکانات رو ما اگر مثلا در سینما ایران می‌داشتیم، هر چقدر هم فیلمنامه اگر ضعف می‌داشت، این امکانات یعنی این تکنیک‌های سینمایی می‌توانست اون ضعف‌ها رو بپوشونه که به هر حال نداریم. با همه حرفا فرضام، اما من توصیه می‌کنم این فیلم 73 دقیقه ای رو عزیزان ببینن. فیلمیه که به هر حال عرض کردم با تمام نقاط مثبت و منفی که داره، تماشاچی رو یک مقداری میبره تو یک حال و هوای دوران دفاع مقدس، حال و هوای جانبازان، و من خیلی از تماشاچی ها رو دیدم که پایان فیلم واقعا انقدر گریسته بودند که واقعا چشمها دیگه خیلی قرمز شده بود. فیلمیه بله. که میاد و احساسات پنهان ما رو تحریک میکنه و به هر حال ما مسئله جنگ تحمیلی مسئله‌ایه که برامون همیشه مهم بوده و هست و فکر میکنم که اگر در همین هفته عفاف و حجاب که هستیم، این فیلم دلبری که بازیگر اصلیش هم یک خانومی است و مسئله حجاب هم تو فیلم خیلی مهمه در کنار بحث جانباز، بحث جنگ تحمیلی، ببینن حتما لذت میبرن.
خیلی ممنونم از شما آقای محمودی، تا فردا با شما خداحافظی میکنم و یک فیلم خوب دیگه که قرار هست شما بهمون معرفی بکنید، روز خوبی داشته باشید.
با کمال میل، خیلی ممنون، تا فردا، خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
آقا صدر، سلام.
سلام، خوبی؟
من حبیری هستم، همین از تهران پارس تماس گرفتم.
خیلی لطف کردید که تماس گرفتید. من در بکنم نظرتون چیه؟
به نظر من هر جوری که آدم خوشش میاد و هر جوری که میپسند خودش، من اصلا کاری ندارم که چی راجبه چی میگه، یا مثلا میگن این طرز لباس پوشیدن چیه خوب و خوشش میاد، هست نظرم مثلا دین خودش لباس پوشه و اونجوری که دوست داره باید لباس باشه، اون چیزی که به دلش بچسته.
مود باشه چطور؟
مودم نه، ببین من فقط میگم با یه چیزی مشکل دارم.
چیزی که دوست داری بپوشی، الان مود باشه.
آره فقط لحاظ مودم من یه چیز بگم، با مودم فقط با یه قسمتیش مشکل دارم که دیگه هر مودی رو که آدم نباید بپوشه. الان مثلا یه سری شلوارای پاره که تیکه پارن و اینا میزه، خودم به شخصه نمیپوشم این شلوارا رو، نه آخه بعضی چیزا دیگه شورش دره بوده. من میگم به غیر خیشل بالای پاره تا هر چیزی که مد بیاد نه مشکلی ندارم و میشه استفاده که خودم هم میبوشم.
خیلی ممنونم ازتون.
آره پرزرکرم عزیزمی نوشی مشکرم.
خب به همون گفتن چرا جواب مسابقه رو نمیدهید؟ جواب مسابقه رو میدهیم، بشنوید.
دوستان عزیز رادیو نمایش، از شما پرسیده بودیم معبد آناهیتا متعلق به چه دوره است؟ گزینه 1 هخامنشی، گزینه 2 مادها، گزینه 3 ساسانی، گزینه 4 اشکانی. و اما پاسخ صحیح سوال امروز، جواب صحیح گزینه 4. آناهیتا در ایران باستان الهه بزرگ آبها، مظهر باروری و آبادانی و پیروزی بخشنده در نبردها بود. در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی معابدی را با نام آناهیتا ساختند. معبد آناهیتا در کنگاور کرمانشاه در دوره اشکانی ساخته شده است. شما میتونید هر شب ساعت 20 از سایت رادیو نمایش نام برنده مسابقه را مشاهده کنید. نشانی ما www.radionamayesh.ir.
اینجا استدیو 8.
شدم پشت نگاهی، میرفت و گم میکردمش در یک دراهی. در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تا تور می بافم بگیرم ردی از او، اولیز خورده از جهانم همچو ماهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. فکرم از خالش به چاله صورتش رفت، گویی که من از چاله افتادم به چاهی. میرفت و حسرت میکشیدم در همه او. گذشت من شد و من یک فکاهی. رفت و با خودم من عهد بستم، گفتم غلط کردی اگر او را نخواهی. او میبرد قلب مرا با خود، مهم نیست. به من.